بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. با آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از آنی که از احادیثی که دلالت می کرد بر تجرد نفس ناطقه بگذریم و کلمات فلاسفه متقدمین رو، فلاسفه یونان رو شروع بکنیم، دو تا مطلب راجب بحث دیروز، راجب دو تا حدیث که یه حدیث از پیامبر که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن و یه حدیث هم از حضرت عیسی علیه السلام که لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، دو تا مطلب رو راجب این دو تا حدیث به عنوان تکمیل بحث عرض بکنیم و بعد وارد بشیم در کلمات فلاسفه متقدمین. اما مطلب اول، ایشان فرمودن که اصبعین مراد انگشت جسمانی نیست، بلکه مراد عقل کلی و نفس کلیه است. نکته اول یه توضیح تکمیلی راجع به همین عقل کلی و نفس کلیه میخواستم عرض بکنم. عقل کلی که بهش ام الکتاب هم گفته میشه، یه عالم وسیعی است و یه مرتبه است از مراتب وجود که مشتمل بر کلیات حقایق عالم است. اجمالا اشتمال بر کلیات حقایق عالم داره، اجمالا که اجمالا به معنای بساطت است. یه چنین عالمی است که بهش ام الکتاب هم گفته میشه و مظهر اسم رحمانه، این عقل کلی است. و نفس کلیه که بهش کتاب مبین یا لوح محفوظ گفته میشه، اونم باز یه عالم کلی و وسیعی است که مشتمل است بر جزئیات اون چیزهایی که عقل کلی مشتمل بر اونهاست به نحو تفصیل. نفس کلیه به طور تفصیل مشتمل بر جزئیات و مصادیق اون چیزهایی است که عقل کلی مشتمل بر اونهاست و این مظهر اسم رحیم است. حالا ببینید، انسان کامل بر حسب مرتبه روحش مشتمل جامع عقل کلی است و بر حسب مرتبه قلبش جامع نفس کلی است. این روح و قلبی هم که در اینجا گفته میشه دو مرتبه از همون مراتب هفتگانه است که عرفا برای نفس قائل هستند. انسان کامل به اعتبار مرتبه روحش که مرتبه عقل بسیط باشه و ملکه بسیطه خلاقه لتفاصیل باشه، جامع عقل کلی است، و به اعتبار مرتبه قلبش که مرتبه ادراک کلیات تفصیلیه باشه، به اعتبار این مرتبه قلبش هم جامع نفس کلیه است. و این معنای این استش که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن. این نکته اول و مطلب اول بود که تمام شد. نکته دوم و مطلب دوم راجع به فرمایش عیسی مسیح علیه السلام که لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی کسی داخل ملکوت و باطن و غیب و آسمان ها نمیشه کسی که دوبار متولد نشده باشه. کسی که دوبار متولد نشده باشه هرگز به ملکوت آسمان ها راه پیدا نمی کنه. بعضی ها یه تعبیری دارن که حالا حیفم آمد که اون تعبیر رو عرض نکنم، که این نکته دوم تکمیلی برای همینه که گفتن دو گونه تولد داریم. یک تولد عرفی داریم که از رحم مادره، و یک تولد طبیعی داریم که از رحم طبیعته. چون دوم بار آدمی زاده بزاد، پای خود بر فرق گردون ها نهاد. چون دوم بار آدمی زاده بزاد، پای خود بر فرق گردون ها نهاد. کسی اگر بخواد راه پیدا بکند به ملکوت آسمان ها، باید اضافه بر تولد عرفی که تولد از رحم مادره، تولد طبیعی هم که تولد از رحم طبیعته. چون آقا دیروز ما تعبیر میکردیم یه تولد طبیعی یه تولد حقیقی، منتها خب بعضی ها اینجوری تعبیر کردن، خواستم این تعبیر رو عرض بکنم که تولد عرفی از رحم مادر و تولد طبیعی از رحم طبیعت. ملای رومی عرض میکنم که به همین تولد دوم در این اشعار خودش اشاره کرده که زاده ثانیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان، زو قیامت را همی پرسیده اند، کی قیامت تا قیامت را چند، یسالونک عن الساعه ایان مرسا. زو قیامت را همی پرسیده اند، کی قیامت تا قیامت را چند، با زبان حال می گفتی بسی، کی ز محشر حشر را پرسد کسی. این زاده ثانیس احمد در جهان، این اشاره به همین تولد دوم هست که تولد طبیعی و تولد از رحم طبیعت باشه. این دوتا مطلب که تکمیلی و تکمله‌ای برای بحث دیروز بود تمام شد. بله؟ نه صحبت تولده، یه تولد عرفی داریم از رحم مادر، یه تولد طبیعی که از رحم طبیعت بیرون بیاد، یعنی مجرد بشه دیگه. این مقصود از ولادت طبیعی که بعضی گفتن این. بعد از آنی که از آیات و همچنین احادیث و روایات ایشون فراغت پیدا کردن، آیات و روایاتی که دلالت میکنه بر تجرد نفس، حالا میخوان کلمات اوائل را یعنی فلاسفه متقدمین، فلاسفه یونان رو در باب تجرد نفس بیان بفرماین. مثل ارسطو در دو کتاب اصولوژیا و تفاهیه خودش، رساله تفاهیه، و مثل انبازغلوس و اقاسازیمون و فیثاغورس در رساله ذهبیه خودش که یک وصیتی هم به دیوجانس داره، تا آخر سر هم برسد به افلاطون. ایشون کلمات اینها رو در باب تجرد نفس ذکر می‌فرمایند، این حکمای یونانی که نام برده شد. به نظرم آمد که ما در اینجا به جای این که حالا این کلمات عرض می‌کنم که دلالت می‌کنه بر تجرد نفس و این که نفس در بدن نیست، یعنی نفس جسمانی نیست، نفس در بدن نیست بلکه بدن در نفسه، یعنی نفس مجرده و احاطه به بدن داره. حالا به نظرم رسید به جای این که ما به توضیح بخش بخش کلمات اینها بپردازیم در این جلسه، پنج تا نکته رو و پنج تا مطلب رو قطع نظر علاوه از این که عرض کردم بخوام بخش بخش کلمات اینا رو توضیح بدیم، پنج تا مطلب رو از خارج توضیح بدیم، به این پنج تا مطلب بپردازیم که بعد دیگه عبارت رو که شروع کردیم به ترجمه با توجه به این مطالب پنجگانه و محورهای پنجگانه روشن باشه. مطلب اول راجع به خلع بدنه. شیخ الاشراق می‌فرماید که حکیم کسی است که هر وقت بخواد بتونه بدنش رو خلع کنه. گفتن که بعضیا دو ماه یا بیشتر بدنشون رو خلع میکنن. ابن فارز مصری که بهش حافظ عرب گفته میشه 7 یا 8 روز بدنش رو خلع میکرده، مثل یه لباسی که انسان از تنش در میاره بتونه بدن رو خلع بکنه. البته بعضیا قدرت برگشت ندارن، یعنی وقتی خلع بدن میکنن این خلع منجر میشه به موت طبیعیش. حالا برای این که مثلا وعده نسیه نباشه، که حالا مثلا ارسطو مثلا فرموده من بدنم رو خلع کردم، که حالا خواهیم خون عبارتش رو، مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی که با عرفانم مخالف بودن، مخالفت سرسختی هم داشتن، که خب در مشهد مقدس بودن و خیلی مثلا از زمان ارتحال ایشون هم نگذشته، ایشون در کتاب فلسفه بشری و اسلامی خودشون بعد از آنی که ادله تجرد نفس ناطقه رو بیان می‌فرمایند، بعد می‌فرمایند که برای خود من هم خلع اتفاق افتاده، که من بدنم رو خلع کردم و بدنم رو در مقابل خودم مشاهده کردم و دیدم. حالا اگر کسی موفق به خلع بدن بشه، یعنی بتونه بدنش رو خلع بکنه، خدا میداند که از زیبایی و روشنی چه زیبایی و روشنی شگفت‌انگیز و بهت‌آوری رو ادراک میکنه و میبینه. از مرحوم آسد احمد کربلایی که استاد مرحوم آقای قاضی بوده و شاگرد آخوند ملا حسین قلی همدانی، از ایشون نقل شده که روزی در جای استراحت کرده بودم، کسی مرا بیدار کرد و گفت اگر میخواهی نور اسفهبدیه را، یعنی نفس ناطقه، تماشا کنی از جای برخیز. وقتی چشم گشودم دیدم نوری بی حد و اندازه مشرق و مغرب عالم را فرا گرفته است. اون وقت وقتی کسی که موفق به خلع بدن شد، این متحد میشه با عالم عقل، یعنی خودش رو از موجودات عالم عقل میبینه. بمیرید بمیرید، از این مرگ مترسید. این همون موت اختیاری دیگه که موتو قبل ان تموتو. بمیرید بمیرید، در دیوان شمس تبریزی است. بمیرید بمیرید، از این مرگ مترسید، که از این خاک برایید سماوات بگیرید. اگر کسی به موت اختیاری مرد، یعنی بتونه خلع بدن بکنه، خودش رو متحد با عالم عقل میبینه، خودش رو از موجودات اونجا خواهد دید، خودش رو در یه عالمی میبینه که عالم سراسر حیاته. این عالم، عالم طبیعت، عالم حیات نیست. بله حالا یه موجودات حیی در این عالم هستن، اما خود این عالم که حیات نداره، برخلاف اون عالم که خود اون عالم سراسر حیاته. ان الدار الاخره لهی الحیوان. و یه عالم فعال، این عالمی که ما الان هستیم عالم منفعله، عالم انفعاله، اما اون عالم فعالیته، عالم فعله، عالم فعالیته، انفعالی در اونجا نیست. شیخ عبدالکریم جیلی که از عرفا هست، در کتاب الانسان الکامل خودش اینجور میگه، میگه به یاد دارم وقتی به مقدار یک لمحه، لمحه یعنی یک بار نگریستن به چیزی، به یاد دارم وقتی به مقدار یک لمحه به من حالی دست داد که خود را متحد با جمیع موجودات یافتم، به طوری که حضور همه آنها را بالعیان مشهود خود می دیدم. ولی این حال بیش از یک لحظه ادامه نداشت. اون وقت نه این که سیر کمالی در همین مرحله عالم عقل متوقف بشه و متوقف باشه، اینجوری نیست، بالاترم میشرف. در مناجات شعبانیه خو این جمله معروف هست دیگه، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصارنا به ضیاء نظرها الیک. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به ذالک. کمال انقطاع به سوی حق و روشن شدن ابصار به ضیاء نظرها الک، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به ذالک. تا اونجا میشه ارتقا پیدا کرد. این مطلب اول بود راجع به خلع، چون یه خلعی از ارسطو در کتاب اصولوژی ها همین شروع عبارت بس نقل میشه، که این رو به این مناسبت خواستم عرض کنم. بله دیگه، حالا عرض به محضرتون که بالاخره دیگه بدن رو مثل یه لباسی میندازه دیگه، حالا دیگه اینو باید خلاصه موفق شد تا دید چه کار میکن. این عرض کنه، اینو از رساله لب و لباب مرحوم آسمند حسین تهرانی لاله‌زاری، از اونجا بنده نقل کردم. مطلب دوم راجع به پاداش فلسفه و حکمت. مرحوم آقای الهی قمشی استاد ما رحمت الله علیه، ایشون نقل میکردن از آقای الهی قمشی که آقای الهی میفرمود که فقه اکبر بخوانید، اگر دنیا نداره آخرت داره. حالا اینجا اگر اهل مثلا معقول رو، اهل حکمت رو، اهل فلسفه رو کسی تحویل نمیگیره، حالا تحویل گرفتن پیشکش که ممکنه بالاخره یک تعرضاتی هم بهشون بشه، اما یه حدیثی رو در رساله معراجیه ابن سینا نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: یا علی، اذا رأیت الناس یتقربون الى خالقهم به انواع البر تقرب الیه به انواع العقل تسبقهم. یا علی، اذا رأیت الناس یتقربون الى خالقهم به انواع البر تقرب الیه به انواع العقل تسبقهم. هر وقت دیدی که مردم با انواع نیکی ها تقرب به سوی پروردگار می جوین، تو با عقل تقرب بجو، از اونها جلو می زن، سبقت می گیری از اون. ارسطو باز در رساله تفاهیه خودش همین مطلب رو داره که فیلسوف و حکیم این بعد از مفارقت نفسش از بدنش پاداش حکمت و فلسفه خودش رو میگیره. اینم مطلب دومی بود که در اینجا خواستم بهش اشاره بکنم. مطلب سوم راجع به این دوتا کتاب ارسطوست، یکی کتاب اصولوژی ها، یکم رساله تفاهیه، یه توضیح راجع به این دوتا. اصولوژی ها که صدر المتعلهین این رو از ارسطو میدونن، چون محققین این کتاب رو از افلوتین میدونن، منتها صدر المتعلین معتقدن از ارسطوس. این به زبان یونانی به معنای معرفت الربوبیه است، و این کتاب مربوط به علم مفارقات و مجرداته، یعنی در این کتاب راجع به مفارقات و مجردات بحث شده. یه رساله تفاهیه‌ای هم داره ارسطو. این رساله تفاهیه ارسطو مشتمل بر سه چیزه. یکی کلماتی که دم مرگ داره، کلماتی که دم مرگ داشته، و یکی هم استدلال بر فضل فلسفه و شرافت فن فلسفه، و یکی هم همون که در مطلب دوم عرض کردیم که فیلسوف بعد از مرگ پاداش فلسفه خودش رو میگیره. این رساله تفاهیه داستانش در آخر کلیات خمسه نظامی در خردنامه آمده. در اونجا اینجوره که بیالود روغن ز روشن چراغ، یعنی ارسطو، بیالود روغن ز روشن چراغ، یعنی گریست، گریه کرد هنگام مرگش. بفرمود کارند سیبی زباق، تفاه به معنی سیب، گفت که یه سیبی از باغ بیارند. به کف برنهاد آن نوازنده سیب، به بویی همی داد جان را شکیب. سیب و دستش گرفت، بو کرد و آرام شد. نفس را چوزین تارم نیل رنگ، گذرگه در آمد به دهلیز تنگ. یعنی دیگه نفسهای آخر رو که می کشید، نفس را چوزین تارم نیل رنگ، که تارم به معنی آسمانه، گذرگه در آمد به دهلیز تنگ، دیگه نفسهای آخر رو که می کشید، بخندید و گفت الرحیل ای گروه، که صبح مرا سر بر آمد ز کوه. خنده کرد و خداحافظی کرد و گفت دیگه وقت رفتنه دیگه، علیس الصبح به غریب، دیگه صبح من خلاصه سر زده از کوه. بخندید و گفت الرحیل ای گروه، که صبح مرا سر بر آمد ز کوه. ز یزدان پاک آمد این جان پاک، سپردم دگر ره به یزدان پاک، امانت و خلاصه برگردوندم. ز یزدان پاک آمد این جان پاک، سپردم دگر ره به یزدان پاک. بگفت اینو برزد یکی باد سرد، باد سرد یعنی آه سرد، یه آه سردی کشید. بگفت اینو برزد یکی باد سرد، برآورد گردون از او نیز گرد. یعنی دیگه این غبار تنم خلاصه ازش گرفته شد دیگه، این جامعه تن و غبار تن و این گرد تن خاکی، این قبض و روح شد. چو بگذشت و بگذاش آسیب را، به یاران بینداخ آن سیب را. اینو نظامی در کلیات خمسه خودش در خردنامه داره. خب اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم راجع به اینه که نفوس کامله، یعنی نفوس انبیا و اوصیا، اینا برای استکمال به دنیا نیومدن. اینا مثل نفوس غیر کامله، مثل نفوس ماها نیستن که برای استکمال آمدن به عالم طبیعت. اونا نه، اونا کاملن دیگه، اونا برای استکمال به عالم طبیعت و دار دنیا نیومدن، آمدن تا راه استخلاص رو از دام طبیعت به دیگران یاد بدن، به دیگران تعلیم بدن. این عبارتی که باز میخونم، این از تقریرات رهبر راحل قدس سر رو، تقریرات اسفارشون هست. بله، ببینید، حکمای هند در کلیله و دمنه به اشاره درباره نفس ناطقه بابی به نام حمامه متوقه نوشتن. یه حکمای هند که کلیله و دمنه رو نوشتن یه بابی دارن که اون باب اشاره به نفس ناطقه است، به نام حمامه متوقه، یعنی کبوتر طوقدار. بعد حالا در تقریرات اسفار رهبر راحل می‌فرمایند که حکیم هندی می‌نویسد، یعنی در همون کلیله و دمنه، که رفقای ضعیف و نفس کبوتر که برای دانه چینی آمده بودند به دام صیاد گرفتار شدند که زیر دانه گسترده بود. کبوتر متوقه برای ارفاق به رفقا و تعلیم طریق استخلاص خود را گرفتار نمود و گفت: حالا که همه گرفتار شدید، اگر هر کدام به طرفی حرکت کنید بیشتر گرفتار می شوید. باید همه به یک طرف حرکت کنید تا دام را بکسلید و آزاد شوید. هدف این است که نفوس کامله انبیا و اوصیا برای استکمال احتیاج به آمدن به دار طبیعت نداشتند. نفوس غیر کامله امت چیز نفوس غیر کامله است که برای استکمال به طبیعت آمده ولی در دام آن گرفتار شده. نفوس انبیا برای تعلیم به آنها به دار دنیا آمدند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد که بفرماید که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. مطلب پنجم که آخرین مطلب، راجع به هبوط آدم است. باز این عبارتی که در این زمینه میخونم از تقریرات مرحوم فاضل تونیه در تعلیقه که بر مقدمه قیصری بر شهر فسوس دارد، یه تعلیقه مختصری به فارسی بر مقدمه قیصری بر شرح فسوس محی‌الدین ایشون دارن که همون تز دکتراشون هم هست. ایشون عرض کنم که فرمودن و بعضی از شاگردانشون نوشتن. ببینید، سر هبوط آدم از بهش به عالم اجسام که در قرآن و کتب انبیاء سلف و کلمات حکمای اقدمین به رمز بدان اشاره شده. ایشون معتقدن که زبان قرآن در این داستان زبان رمزه. همچنین زمان انبیاء سلف، در کتب انبیاء سلف، همچنین حکمای اقدمین، اینا زبانشون زبان رمزه. الان ببینید، یکی از حکمای یونان که در همین عبارتی که حالا خواهیم خون در باب تجرد نفس ناطقه صدر المتعلین نقل میکنن، فیثاغورس، که میفرماین فیثاغورس صاحب عدد، رمزی صحبت میکرده، یعنی با زبان عدد، با زبان رمز صحبت میکرده. مرحوم سبزواری در منظومه حکمت دارن که و عند فیثاغورس المبادی اعداد انشأت من الآحادی، یعنی به نظر فیثاغورس حکیم مبادی و اصول عالم اعدادی هستن که نشأت میگیرن از واحدها. بعد میفرمایند که فذلک العظیم رمز کلمتو فلا یرد ولیحل عقدتو، یعنی اینها زبانشون زبان رمزه. اگر یادتون باشه در فصل شش، در فصل ششم باب قبلی، یعنی باب پنجم همین جلد، با نسخه ما میشه صفحه 252، اونجا گذشت که فیثاغورس نفس ناطقه رو عدد میدونه و توضیح دادن در اونجا که این معنای این رمز چی. حالا در داستان هبوط حضرت آدم علیه السلام از بهشت به اینجا، زبان قرآن، زبان انبیاء سلف، کتب انبیاء سلف و همچنین حکمای اقدمین، اینا زبان رمز. حالا ببینید ایشون فرما سر هبوط آدم از بهشت به عالم اجسام که در قرآن و کتب انبیاء سلف و کلمات حکمای اقدمین به رمز بدان اشاره شده آن است که آدم گرچه به حسب روحانیت در جنت عقلی بود، چون نفس ناطقه دیگه یه موجود عقلی است دیگه، و دارای کمال اتم، داخل پرانتز حالا ما نوشتیم که مقصود از کمال اتم مظهریت صفات تنزیهی است، یعنی در اون عالم عقل که بود، چون نفس ناطقه موجود عقلیه دیگه، تجرد عقلی داره، صفات تنزیهیه رو داشت در مقابل صفات تشبیهیه. لیس کمثله شی، اینا صفات تنزیهیه است، و هو السمیع البصیر، اینا صفات تشبیهیه است. صفات تنزیهیه مثل صبوح و قدوس که سلب نقص و امکان نقصه، چون آخه موجودات عقلی اینا نقص ماده رو ندارن. خب اونها مظهر صفات تنزیهیه مثل صبوح و قدوس هستن که منزهن از ماده. صفات تشبیهیه که در اون صفات عرض میکنم همونطور که مثلا ما سمیع و بصیریم، خداوندم مثلا سمیع و بصیر که صفات تشبیهیه بهش میگن، اما دیگه ما صبح و قدوس نیستیم، صفات تنزیهیه بهش میگن. حالا در اونجا دارای کمال اتم، بله بله، آن است که آدم گرچه به حسب روحانیت در جنت عقلی بود و دارای کمال اتم، ولی چون صفات تشبیهیه گرچه نسبت به تنزیهیه نقص است، ولی نسبت به مرتبه جامعیت کمال است. ببینید اگر یه موجودی صفات تنزیهیه و تشبیهیه هر دو رو داشته باشه، درسته که صفات تشبیهیه در جنب صفات تنزیهیه نقصه، اما این موجودی که هر دو دست صفات رو داره این کاملتر میشه دیگه. ولی چون صفات تشبیهیه گرچه نسبت به تنزیهیه نقص است، ولی نسبت به مرتبه جامعیت کمال است، پس آدم به واسطه خطیئه تکوینیه، این خطایی هم که حضرت آدم، گناهی هم که مرتکب شد، این خطای تشریعی نیست، چون هنوز که دینی نبود که، این خطای تکوینیه، پس آدم به واسطه خطیئه تکوینیه، یعنی استعداد ذاتی، خطای تکوینی همین امکان استعدادی، همین استعداد، استعدادی که در ماده است، که در عالم عقلی و روحانی که فعلیات محضن وجود نداشت، در اونجا استعداد نیست دیگه، که در عالم عقلی و روحانی که فعلیات محضن وجود نداشت، به اغوای شیطان که وهم و خیال در عالم صغیر انسانی مظهر آن است، این وهم و خیالی که ما داریم مظهر شیطان در وجود انسان، مظهر شیطان در عالم کبیر، از جنت عقلی به عالم سفلی هبوط کرد، آمد به عالم طبیعت، و علت هبوط این بود تا هر کمالی که در استعداد اوست به فعلیت آورد و دارای صفات تشبیهیه نیز بشود، تا مرتبه اکملیت و استحقاق خلافت وی حاصل آید، تا بتونه سزاوار خلیفت اللهی بشه در زمین. چه استحقاق خلافت الهیه بدون مرتبه جامعیت ممکن نیست. لذا خداوند در جواب ملائکه که گفتن نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. خب عبارت رو حالا ملاحظه بفرمایید که ما یه زودتر هم میخوام یه خورده تموم کنیم که آقایون به درس بعدیشون برسن. و اما کلمات الاوائل، یعنی فلاسفه متقدمین که فلاسفه یونان باشن، فقط قال معلم الحکمت العتیق، معلم الحکمت العتیقه، معلم حکمت کهن ارسطاطالیس، ارسطو، فی کتابه المعروف به اصولوژیا علی لسان یونانیین به معنا معرفت ربوبیه و هو علم المفارقات. ارسطو در کتاب خودش که معروف به اصولوژیاست به زبان یونانی، که در عربی معناش میشه معرفت و شناخت ربوبیت، که این کتابم راجع به علم مفارقات و مجرداته، اینجوری گفته انی ربما خلوتو به نفسی، گاهی من با خودم خلوت میکنم، و خلعتو بدنی جانبن، لباس بدن رو، کسوت بدن رو میندازم یه طرف، و سرتو کعنی جوهرون مجردون بلا بدنه. مرحوم حاجی فرمان این کعنی که گفته تا این که تناسخ لازم نیاد، چون اگه به طور کلی قطع رابطه بشه و دوباره برگرده که میشه تناسخ دیگه. و سر تو کعنی جوهرون مجردون بلا بدنه، یه جوهر مجرد بدون بدنی میشم، فاکون و داخلن فی ذاتی خارجم من سایر الاشیا، در خودم غور میکنم و خلاصه فارغ از همه چیز. فعرا فی ذاتی من الحسن والبها ما ابغا لهو متعجبن بهتن، یه زیبایی و روشنی در خودم میبینم که با اون زیبایی و روشنی باقی میمونم، متعجب در حال بهت و حیرت. فاعلم انی جزء من اجزاء العالم الشریف الالهی ذو حیات فعالت، وقت در اون صورت، در صورت خل، خودم رو جزء عالم عقل میبینم که دارای حیات و فعالیت هست. فلما ایقن تو به ذالک، وقتی به این مرحله از یقین خلاصه رسیدم که خودم رو با موجودات عقلی متحد دیدم، رقیتو به ذهنی من ذالک العالم الی علت الالهیه، از اونجا بالاتر میرم با ذهن و نفس خودم و میرم به عالم اله، به علت الهیه. فسرتو کعنی موضوع فیها متعلق بها، همون جمله مناجات شعبانیه، که انه من در اونجا قرار میگیرم و وابسته میشم، تعلق به اونجا پیدا میکنم، که و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. فاکون فوق العالم العقلی، یعنی بالاتر از عالم عقلی راه پیدا میکنم. کلهو فی کلام طویلن، یعنی قال ارسطو در اصولوژی ها همه اینها رو، منتها ما خلاصه کردیم در ضمن یک کلام طولانی. و قال ایزن، همچنین ارسطو گفته من هرس علی ذلک العالم، کسی که هرس اون عالم رو، رغبت اون عالم رو داره، عالم عقل، ورتقا الیه و خلاصه سعی بکنه که ارتقاء به اون عالم پیدا بکنه، یعنی از راه حکمت و فلسفه جوزیه هناکه احسن الجزائه استرارن، این استرارن یعنی ضرورتن، خلاصه در همون عالم پاداش داده میشه، بهترین پاداش ضرورتن، چون آدم دنبال هرچی باشه بالاخره اون رو عرض میکنم پیدا میکنه. فلا ينبغي لأحد أن يفتر عن الطلب والحرص والاهتمام في الارتفاع إلى ذلك العالم، شایسته نیست کسی سستی بکند از طلب و رغبت و همت در بالا رفتن به سوی اون عالم. و ان تعب و نسبه ولو حالا به رنج و زحمت هم بیفته، ولی شایسته نیست سستی کنه. چرا؟ فإن أمامه راحة لا تعب بعدها أبدا، چون به راحتی بعدش میارزه. بعد ایشون میفرمان و ما يدل على هذا المطلب رسالته المعروفة بتفاهیه، اون چه که دلالت میکنه بر همین مطلب که پاداش فلسفه داده میشه و پاداشش هم راه یافتن به همون عالم عقله، رساله ارسطو است که معروف به تفاهیه که مشتمل بر سه چیزه، و هی مشتملتون علا کلمات هلتی تکلم بها هین حضرت الوفات، سخنانی که دم مرگ داره، و محتج بهی علا فضل الفلسفه، و استدلالی که بر شرافت و فضیلت فلسفه بر سایر علوم داره، و ان الفیلسوف یجازا علا فلسفتهی بعد مفارقت نفسهی انجسده، یکی هم این که بالاخره حکیم پاداش فلسفهش بعد از مرگ بهش داده میشه، این بی پاداش نیست. و قال ایزن، همچنین ارسطو فرموده لیست النفس فی البدن بل البدن فیها لأنها اوسع من، نفس در بدن نیست، بدن در نفسه. چرا؟ چون نفس وسیع تر از بدنه، یعنی مجرد احاطه به بدن داره، بدنی نیست، جسمانی نیست، یعنی مجرده دیگه. دارن ایشون کلمات اوائل را که دلالت بر تجرد نفس میکنه نقل میکنه. و قال انبازغلوس، اینم که باز از حکما یونان، فرموده که ان النفس انما کانت فی المکان الآل الشریف، نفس در عالم عقل بود، در جنت عقلی بود. فلما اخطأت، به خطای تکوینی، وقتی خطیئه تکوینی ازش سر زد که همون استعداد ذاتی باشه برای جامعیت، برای کمال، برای رشد، سقطت الی هذا العالم، سقوط کرد، هبوط کرد به این عالم، فرارن من سخط الله، به این عالم فرار کرد از سخط خداوند، یعنی از مجاورت نورالانوار. چون آخه اگه موجودی در مجاورت نورالانوار باشه، نورالانوار اونو مقهورش میکنه، مغلوبش میکنه، یعنی افناش میکنه. لذا از مجاورت نورالانوار به ظلمت ماده فرار کرد، معنی سخطی. فلم من هدرت، این دیگه برای همون نفوس کامل است، نفوس انبیا و اوصیا. فلم من هدرت سارت قیاسا للانفس التي قد انخلطت عقولها، وقتی پایین آمد نفس، این قیاس شد، خلاصه کمک شد برای نفوس غیر کامله، آمد اینا رو کمک کنه، نفوسی که عقولشون خلاصه مخلوط به وهم است و نفوس غیر کامله، مخلوط به وهم و خلاصه این جسمانیت و بدن و اینها، نفوس غیر کامله. و کان ید الناس به اعلا صوتهی، دعوت کرد مردم رو به صدای بلند، و یعمرهم ان یرفضوا هذا العالم، بهشون فرمان داد که خلاصه ترک کنن، رها کنن عالم ماده را. و یسیرو الى عالم همول اول شریف، اینا بچرخن به سوی اون
وطن معلوف خودشون، عالم اول شریف خودشون، همون جنت عقلی، عالم عقل. و وافق هذا الفیلسوف عقاسازیمون فی دعائه الناس الی رفض هذا العالم، موافق با این انبازغلس فیلسوف دیگری که عقاسازیمون باشه در این که اونم مردم رو خونده به ترک عالم جسم، الا انه تکلم بالامثال و رموز، منتها زبان عقاسازیمون زبان خلاصه تمثیل و رمز. و اما فی ساغوره صاحب العدد فکلامه فی الرسالت المعروفه بالذهبیه ناس علی هذا الرأی، فی ساغوره است که صاحب عدده، کلامش در رساله ذهبیش تصریح داره بر همین رأی که تجرد عرض میکنم که نفس باشه. و رسالتو ایزن موجودتون اندنا، ما این رساله هم داریم، صدر المتعلین میگن. و قال فی آخر وصیته لدیوجانس، در آخر وصیتش هم باز به حکیم دیگری اینجور گفته، انک اذا فارقت هذا البدن تسیر و اندزاک مخلن فی الجو العالی، گفته وقتی که از این بدن جدا بشی خلاصه عرض میکنم رها میشی در فضای برتر در عالم برین، تکون و هین ازن سائحن غیر آئدن الال انسیه ولا قابلن للموت، در این هنگام شناور میشی در اون عالم و دیگه بر نمیگردی به این عالم و دیگه مرگی عرض میکنم ولا یزوغون فی هل موت، دیگه مرگی در کار نیست. و اما افلاطون و شریف الالهی، این کلمات افلاطون موند انشالله برای فردا. و صلی الله علی محمد.